بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. خطبه مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها را قرائت می کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق میداد یه توضیحاتی در اطراف شرز میکرد. رسیدیم به این بخشی که خطاب به مردم حاضر در مسجد فرمودند و در یک بخشی برکاتی که خدای متعال به وسیله پیغمبر اکرم به مردم عنایت فرموده بود و زحماتی که اون حضرت کشیدن برای هدایت مردم و نجاتشون از گرفتاری ها، اونا را یادآور شده. در بخش دوم اشاره کردن به اینکه در طول این مدت کسی که بیش از همه برای پیشرفت اسلام و برای دفاع از مسلمین و مبارزه با مشرکین زحمت کشید علی بود. تعبیرات بسیار لطیف و ادیبانه‌ای به کار برده بودند که در حدی که توفیق داشتیم در جلسه قبل اشاره کردن. میرسه به اینجا که اشاره میکنند به زمان رحلت پیغمبر اکرم و تدریجا شروع میکنند در بیان حوادثی که در طول این یکی دو ماه بعد از رحلت پیغمبر اکرم اتفاق افتاد، با توجه به اینکه خود ایشون دو سه ماه بیشتر حیات نداشتند بعد از رحلت پیغمبر. آرام آرام لحن کلام یه مقدار نسبت به مخاطبین تند میشه. تعبیراتی که به کار میبرند بعدش اشاره است به یک حوادث خاصی که مورخین در تاریخ‌هاشون ذکر کردند، حتی با اسم اشخاص و کیفیت کارهایی که انجام گرفته و تأثیری که در تعیین مسیر جامعه اسلامی بعد از رحلت پیغمبر اکرم داشت. البته ایشون اسم نمیبرند از کسی. درباره تتمه این خطبه که عمده بحث خطبه هم از اینجا به بعد هست، چند نوع بحث مطرح میشه و قابل طرح هست. یکیش بحثی است که جنبه ادبی داره و توضیح تعبیرات و کلمات، که این کار ادباست، ما هم خیلی از این نمد کلاهی نداریم. یه بخشیش راجع به تاریخ هست، از اون جهتی که یک حقایقی اتفاق افتاده در یک زمانی و اینا اشارات به یک حوادث تاریخی داره، آدم اونا رو بررسی کنه ببینه این حوادث چی بوده و خود وقایع را ماهیتش رو درست درک بکنه. بنده اعتراف میکنم که الان بعد از عمری که از خدا گرفتم و سر و کارم هم دائما با قرآن و حدیث و این مسائل بوده، بسیاری از جزئیات همین حادثه ای رو که تو این خطبه اشاره شده بلد نیستن. یک کار فنی تحقیقی میخواد که البته بزرگان اینا را متعهد شدن و انجام دادن. منظورم نوع بحثی است که میشه مطرح کرد. این نوع بحثش هم باز بنده اهلش نیستم به خاطر اینکه تخصصی در مسائل تاریخی ندارم، ولی به هر حال کار لازمی است که آدم حقایق تاریخی را بدون اونجور که واقع شده چی هست، و اون وقت تا این حقایق را ندونه نمیتونه درست تحلیل کنه. به هر حال اینم یک کاری است که برای فهم صحیح و دقیق مضامین این خطبه باید انجام بگیره. انشالله شما جوانهایی که تازه اول کارتون هست و انرژی تحقیق و مطالعه دارید همت کنید این کارها رو انجام بدید. یه بحث دیگه این است که همونطور که در جلسات قبل اشاره کردم، به گمان بنده اصل هدف از انشاء این خطبه هدایت مردم هست و جلوگیری از اون انحرافی که در شرف انجام بود و انجام هم گرفت. و محورش بحث جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از رحلت اون هست. این بحث هم یه بحث کلامی اعتقادی است که البته بنده ناآشنا نیستم با این بحث، اما اینجا کلاس کلام و اینا نیست، ما اینجا برای یه هدف دیگری نشستیم و سبک بحثمون در اینجا سبک خاصی است، بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی اگر ما از متونی استفاده می‌کنیم برای این است که راه رفتار خودمون را بشناسیم، بدونیم ما باید چیکار بکنیم. این معناش این نیست که اون بحثا لازم نیست، اون بحثا لازمه. بیش از هزار سال هم هست که بزرگان صدها کتاب کوچک و بزرگ در این باره نوشتن که اگر ما فرصت بکنیم یک صدم اونها را مطالعه کنیم خیلی مردیم. یکیش کتاب القدیر. به هر حال اینا کاریس انجام گرفته و میشه خلاصش هم را بیان کرد، اما باز هدف ما در این جلسه طرح بحث اعتقادی نیست. این را در مدرسه در کلاس کلام و اعتقادات باید مطرح کرد. ما در این صدد نیستیم. به هر حال یک بعد دیگه قضیه‌ای که مورد توجه ماست اینه که برای اینکه ما بصیرت در دینمون پیدا کنیم، حوادث زمان خودمون رو بتونیم تفسیر کنیم و وظیفه خودمون در این زمان بدونیم چیه، چون این حوادث متشابه هست، شباهت به هم دیگه داره، تاریخ به قول معروف تکرار میشه. این که قرآن مجید اهتمام داره به ذکر تاریخ گذشتگان، به خصوص تاریخ بنی اسرائیل، بعضی از داستان‌های بنی اسرائیل رو چندین مرتبه قرآن ذکر می‌کنه، خیلی عجیبه. همه برای این است که مشابه این قضایا بناست در امت ما واقع بشه، ما حواسمون رو جمع کنیم به اون دام نیفتیم. بله الحمدلله چنین چیزایی هم واقع شده. الان این برکاتی که در این دهه‌های اخیر نصیب امت اسلامی شده که یکیش یا مهمتر از همش پیروزی این انقلاب هست، به واسطه همین درس هایی است که از تاریخ گرفته شدیم و به برکت عزاداری های سید الشهدا و زنده داشتن تاریخ کربلا است که ما وظیفه خودمون در این زمان فهمیدیم چیکار باید بکنیم تا به دامی که کوفیان درش افتادن ما نیفتیم. اگر اونجا حوادث را زنده نگر نداشته بودیم و تدریجاً غبار تاریخ روی اونها گرفته بود و نمیدونستیم در کربلا چی شدی و بعضی تاریخ نویسان مزدور هرچی دلشون میخواستن مینوشتند، ما هیچ استفاده نمی کردیم از اونا و ما هم منحرف میشدیم در یه مسیری که حتی بزرگانی به اون مسیر مبتلا شده. واقعا بعضی چیزها اتفاق میفته در عالم که آدم انگشت حیرت به دندون میگیره، چجور میشه آدمیزاد اینجور اشتباه میکنه. یکی از بزرگان علمای معروف اسلام که خدمات بزرگی کرده، کتابهای بسیار ارزندهی داره، ما هم خیلی استفاده میکنیم از کتابهای ایشون، در داستان کربلا اشتباهی که آدم باورش نمیاد یک عالم دانشمندی با این مرتبه از فضل یه همچه اشتباهی. منظورم غزالی است. واقعا احیاء العلوم غزالی یکی از بهترین کتابایی است که در عالم اسلام نوشته شده. بسیار کتاب پرمحتوای مفید، شخصیت بزرگی است. اهل سنت اون را حجت الاسلام مینامند و واقعا مرد بزرگی. ایشون در همین کتاب احیاء العلوم یه جای اشاره به داستان کربلا میکنه. خب ضمن احترام به زید و شهدا این حرفا میگه ولی ما حق نداریم یزید را لعن کنیم، برای اینکه احتمال میدیم توبه کردیم. چون احتمال میدیم توبه کرده باشیم پس ما نباید لعن کنیم. خب یه آدم واقعا متعارفی این داستانی را که با این عظمت در تاریخ ثبت شده که مردمی نسبت به فرزند پیغمبرشون کاری کردن که هیچ دشمنی نسبت به دشمن خودش در عالم نکرده، وقت بگه بله این کارها رو کردن اما شاید توبه کردن، ما حق نداریم. این هر جانی را آدم همچه احتمالی ممکنه بشون، چطور میشه که آدم اینجور؟ البته خب شرایط محیط هست، حالا اگر علل دیگری نداشته باشه بالاخره آدمیزاد اینجور اشتباهات هم گاهی میکنه و بالاخره اشتباهاتی که در صدر اسلام واقع شد از عجایب تاریخه. اونی که ما میخوایم از این جریان استفاده کنیم ببینیم، چون میدونیم مشابه این جریانات امروز، فردا، پس فردا برای ما و امثال ما اتفاق میفتیم. ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. مضمون این روایت رو اهل سنت بیشتر نقل کردن به مضامین و تعبیرات مختلف، حتی بعضی تعبیرات زننده هم توش نقل شده که هرچی پیشینیان انجام دادن شما هم انجام خواهید داد، هرچی بنی اسرائیل انجام دادن شما هم انجام دادید، اگر اونا وارد سوراخ سوسمانی شده باشن شما هم خواهید شد. یه تعبیر دیگه شون که اونا نقل کردن این که اگر وارد لانه زنبوری شده باشن شما هم خواهید شد. به هر حال همه اینا مؤید این است که حوادث تاریخی تکرار میشه، رنگ عوض میکنه، ماهیتاً تکرار میشه. ما هم برامون در تاریخ همین عمر کوتاه خودمون این حوادث برامون مکرر اتفاق افتاده، احتمال اینکه باز هم فتنه دیگری اتفاق بیفته هست، هست که خیلی هم قویه، برای اینکه شیطان که نمرده، قسم نیم که خورده بوده که مردم را گمراه کنه که ازش بر نگشته. اگر هر قسم نگاه کسی همس بکنه شیطان این قسمش را همس نمی کنه، حتی برم این قسمش عمل میکنه. روز به روز هم تجربهش بیشتر میشه. اگر تو این فتنه شکست خود و اونچوری که دلش میخواست نشد، بررسی میکنه که اشکالش کجای کار بود که اونجوری که میخواست نشد، سعی میکنه زمینه را برای مرتبه بعد طوری فراهم کنه که این دفعه بهتر موفق بشه. طبیعیه اینا. حالا اگه قرائن دیگری رو هم رو بررسی بکنیم و پیش بینی بکنیم که اونها هم اضافه میشه بر مؤیدات. منظورم این است که اون چه ما در صددش هستیم از این خطبه استفاده کنیم این است که زمینه‌ای برای استبصار ما باشه، برای اینکه کسب بصیرت کنیم و از حوادث تاریخی عبرت بگیریم برای خودمون. اینه که خیلی اصراری نداریم که اسم کسی ببریم، این کار رو کی کرد، چه روزی، چند شنبه بود، نمیدونم در کجا اتفاق افتاد، ایناش خیلی برای ما مهم نیست. اون چه مهم است اینه که از این لحن کلام حضرت زهرا سلام الله علیها بفرماییم که مردم در اون زمان چه روحیه‌ای داشتن، چه فضایی حاکم بود. باور نمی کنیم، بنده الان هم واقعا اگر این خطبه را نخونده بودم درست باور نمی کردم که چه فضایی اون روز حاکم بود در مدینه. پیغمبر تازه از دنیا رفته، در 15 روزی ما چه روز گذشته، مردم چجوری هستن؟ از لحن کلام اینا آدم استفاده میکنه. حالا غیر از شواهد تاریخی، از کلام قضای تاریخی خودش ارزش خودش رو داره، باید تحقیق کرد. اما از این لحن کلام آدم میفهمه چه فضایی بوده و از اینجا میفهمه که آدمیزاد چقدر ممکنه تغییر کنه، چه خطرهایی برای ما ممکنه پیش بیاد. ما مستثنا نیستیم، ما هم تافته جدا بافته نیستیم، ممکنه یه روز ما هم همین اشتباهاتمون کنیم. ببینید ریشه اونا چی بود که اونا مبتلا شدن به این اشتباهات. سعی کنیم اون ریشه اگر در ما هست بخوش کنیم، بلا تا اون ریشه هست مشابه اون ممکنه برای ما هم اتفاق بیفته. حالا علی نیست، اما یک کسی دیگری ممکنه جای علی نشسته باشه، کسان دیگری به اون اسم و به اون شخص نیستن، اما ممکنه کسای دیگه با همون روحیات و با همون افکار و با همون گرایش ها و با اون انگیزه ها امروز هم باشن. اگه بفهمیم روح قضیه چی بود، چی عامل این جریان شد، اون وقت آدم میتونه که خود به خودش بیاد بگه نکنه من هم یه روزی مبتلا بشم، حواسمو جمع کنم تو اون چایی که اونا افتادن ما نیفتیم. این هدف اصلی ما از بررسی این خطبه است. اینه که اگر من قضای تاریخی خیلی نمیپردازم و سندش و اینا رو ذکر کنم و اسم و اینا ببرم، به خاطر این است که هدف ما اینا نیست. به هر حال رسیدیم به اینجا. داستان زمان پیغمبر اکرم که تمام شد در این کلام ایشون، حالا رسید به اونجایی که اول رحلت پیغمبر اکرم است. فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه ظهر فیکم حسیکت النفاق و سمل جلباب الدین و نطق کاظم الغاوین و نبغ خامل الاقلین. در یک نسخه هم آفلین هست. و حدر فنیق المبطلین فخطر فی قرصاتکم. حتما اینا اشاره به اشخاصی است، اما ما رو درست نمیدونیم، از کلم خیلی هم ضرورتی نداریم که مصداق شده این میکنیم. ترجمه تحت لفظی این چند جمله اینه: هنگامی که خدای متعال برای پیامبرش سرای پیامبران و جایگاه برگزیدگان را انتخاب کرد، یعنی عالم بهشت را، عالم آخرت را، یعنی وقتی از دنیا رفت، ظهر فیکم حسیکت النفاق. مخاطبینش همین اصحاب پیغمبر هستند، مهاجرین و انصار کس دیگه که نبود. می‌فرماید وقتی پیغمبر از دنیا رفت، خار نفاق در شما ظهور پیدا کرد، که انه یک خاری در دل شما بود، پنهان بود. فرض کنید اگر توی یک ظرفی یک خاری توش باشه، روش که پوششی باشه، وقتی آدم دست میکشه روش نمیفهمه که توش خاره. اما اگر یک خار اون تیغهاش بزنه بیرون از پارچه، از اون ظرف، معلوم میشه که این توش خار بوده. این شما مثل یک ظرفی بودید که خار در اندرونتون بود. چه خاری؟ خار نفاق. رگه هایی از نفاق در درون شما بود، پنهان بود. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، این رگه های نفاق مثل خاری خودش را زد بیرون. چی شد به دنبالش؟ تعبیرات خیلی عجیبی. سمل جلباب دین. جلباب روپوشه، معمولا هم در مورد خانم ها به کار میره. میگه دین یک روپوش نوعی تنش بود تا زمان پیغمبر. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، این روپوش کهنه شد، مندرس شد. دینی که بر جامعه مثل یک جلبابی بود، روپوشی بود، جامعه را میپوشند، این مندرس شد. نطق کاظم الغاوین، یعنی در میان شما گمراهانی بودند، در این گمراهان کسانی بودند که مهر بر لب زده بودند، چیزی نمی گفتند، گمراهی خودشون را پنهان می کردند. تا پیغمبر بود این گمراهان گمراهی خودشون را بروز ندادند، اما وقتی پیغمبر از دنیا رفت اینا به سخن در آمدند. نطق کاظم الغاوین، نبغ خامل الاقلین یا آفلین. یه مردمی ناچیزی بودن، به حساب نمی اومدن، افراد فرومایه‌ای تو جامعه بالاخره تا قشرهای مختلفی وجود دارن. یه کسایی هستن که به حساب نمیان، کسی که نوعی اینا حسابی باز نمی کنه، شهرتی ندارن، اهمیتی ندارن، موقعیت اجتماعی ندارن. در میان اینها دیگه اینایی که خودشون اصلا قشرشون اینجوری بود، کسی که خامل و گمنام هم بود، گمنامی که در میان این افراد پست و ناچیز جامعه بود، بعد از رحلت پیغمبر به سخن در آمد، سخنگو شد. حالا اشاره به کی هست من نمیدونم واقعا. حالا ممکنه آدم از شواهد تاریخی بگرده پیدا بکنه، اما حالا برای ما ضرورتی نداره. اونی که مهمه اینه که چنین چیزی واقع شده. و هدر فنیق المبتلین. مبتلین یا کسانی است که حرفهای یاوه میزنن یا رفتار غلط دارن. و خسر هنالک المبتلون. ابطال یعنی کسی که کار باطل میکنه یا سخن باطل میگه. می کسانی بودن در میان شما که اینا اهل باطل بودن، یا رفتارشون باطل بود یا گفتارشون. اینا یک سرکرده ای داشتن. این سرکرده تا پیغمبر بود بروز نمیداد چیزی. همین که پیغمبر از دنیا رفت، مثل شتری که اون جره را از دهنش بیرون میذاره و بل 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 میکنه، میگم معمولا شتل مست هم چی میکنه یا در حال غضب. این آدمی گمنام مهر بل لب زده بود، بعد از رحلت پیغمبر مثل این شتری که بل بل میکنه شروع کرد به داد و فریاد کردن. شما فضا رو در نظر بگیرید، دختر پیغمبر دارنده برای اصحاب پیغمبر که تا دیروز پشت سرش نماز بخوندن و شاگردها و اصحابش بودن و منبرش بودن، داره برای اینا سخن میگه. میگه در میان شما کسانی اهل باطل هستن، رئیسشون تا دیروز گمنام بود، کسی نمیشتاختش، حرفی هم نمیزد، اما وقتی پیغمبر زد مثل شطوری که مست میشه بلبل میکنه، این شروع کرد به داد و فریاد کردن. فخطر فی عرصاتکم. خطرم به کسی میگن که بیاد در یک فضایی به اصطلاح مانور بده، دستفاش حرکت بده، خیلی اظهار قدرت بکنه در راه رفتن، دستفاش حرکت بکنه، این میگن خطره. خطر فی عرصاتکم، در میدانهای شما این آدمی که گمنام بود و اعتباری نداشت و موقعیتی نداشت اما اهل باطل بود و نفاقی در دل داشت، این اومد در میدان شما جولان داد بعد از رحلت پیغمبر. خطر فی عرصاتکم. خب این وضع شما شد. البته این معناش اینه که همه تون اینجور بودین. بودن کسایی در شما گمراه، بودن کسایی در شما اهل نفاق که بعد از رحلت پیغمبر این نفاقشون ظهور پیدا کرد. در یه همچه شرایطی اطلع الشیطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجيبين. شیطان در یک کمینگاهی کمین کرده بود، مخفی شده بود. وقتی این شرایط شما را دید سرش را از کمینگاه در آورد، امتحانتون کنم این شرایط چه جوره، زمینه مساعد هست برای فعالیتش یا نه. فاطلع الشیطان رأسه من مغرزه، از اون مخفیگاهش سر شد اوورد بیرون ببینه اوضاع از چه قراره. هاتفن بکن، صداتون زد، آهای بیایید کارتون داره. میخواست ببینه، امتحان کنم ببینه شرایط چه اندازه مساعد. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، دید که شما خیلی آماده هستید که حرف شیطان رو گوش کنید. وللغرت فیه ملاحظین، همین که اون شما رو صدا زد شما هم چشماتون از این طرف اون طرف نگاه کردید ببینید کیه چی میگه، آماده هستید، دید شما آماده هستید که میشه فریبتون داد. وقتی اینا دید خب تصمیم گرفت که یه حرکتی بکنه، کاری برای شما، فتنه ای برپا کنه. ثم استنهضکم فوجدکم خفافا، خواست شما رو به حرکت در بیارید، دعوتتون کرد که بلند شید حرکت کنید. فوجدکم خفافا، دید خیلی سبک هستید، خیلی آماده حرکتید، میگه پاشو به پا، فورا پا میشید، راحت آماده اید. و احمچکم فالفاکم غضابا، خواست ببینه چند روزه میتونه تحریکتون کنه، یک کاری کرد که خود احساساتی بشید، به محض اینکه تحریکتون میکنه فورا غضبناک بشید، یعنی عقلتون کار نمیکنه، تابع احساساتتون هستید، زود میتونید شما را تحریکتون کرد. این چه تعبیرات زیبایی به کار برده، چه درست بیان میکنه، به اونا میخواد حالیتون کنه در چه وضعی هستید شما. فوسمتم غیر ابلکم و وردتم غیر مشبلکم. اینا رو ما درست نمیفهمیم، بعد عرب باشیم و مخصوصا در اون زمان تا بفهمیم که این تعبیرات. عرب ها رسمشون این بود که مثلا هر قبیله یک گله شتری که داشتن، شتراشون را داغ میکردن به یه علامتی که معلوم باشه که این شترها، این گله مال این قبیله است، مال این محله است. و سمتم، یعنی شترهاتون رو داغ کردید به داغ شتر دیگران، یا شتر دیگران را داغ خودتون بهش زدید. فوسمتم غیر ابلکم، به جای اینکه شتر خودتون رو داغ بکنید برای علامت خودتون بهش بزنید، شتر دیگران را علامت زدید. و وردتم غیر مشربکم، هر طایفه ی هر گروهی بالاخره گله شطوری که داشتن یه آبشخوری داشتن، اونا از اینجا میرفتن آب میدادن در یه جای دیگری، محله هایی بود، واحه هایی بود که آب باران اینا جمع میشد، میرفتن هر کسی احراز کرده بود قسمتی را این جایگاه خودشون، مثل مرتع و اینا. شما وقتی شیطان به حرکتون در ورد، رفتید غیر از آبشخور خودتون شتراتون رو بردید، اون جایی که شتراتون رو بردید آب بدید، اونجا آبشخور شما نبود، اشتباهی رفتید. و وسمتم غیر ابلکم و وردتم غیر مشربکم. اینم عکس العملی بود که در مقابل شیطان انجام میدید. اما خیلی این عکس العمل بیجا بود و خلاف انتظار بود. برای اینکه هنوز چیزی از وفات پیغمبر نگذشته بود. مگه چند روز گذشته؟ بلکه شما وقتی وارد این میدان شدید که هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده بود. هذا والعهد قریب والکلم رحیب والجرح لما یندمل. شما وقتی دست به این کارا زدید که هنوز عهد و پیمانی که بسته بودید با پیغمبر هنوز عهد و پیمان تازه بود، از غدیر 70 و چند روز گذشته بود. 70 و چند روز از غدیر گذشته بود. ولی کلم رحیب، اون ضربه‌ای که ما خورده بودیم از وفات پیغمبر، مصیبتی که بر ما وارد شده بود، اون زخم هنوز باز بود، خودشو جمع نکرده بود. بل کلمه رحیم و جرحو لما یندمل، زخم هنوز التیام پیدا نکرد. ما هنوز در مصیبت پیغمبر بودیم که شما دست به این کارا زدید، همه چیز یادتون رفت. و رسولا لما یقبر، هنوز پیغمبر دفن نشده بود، شیطان شما رو فریب داد، به حرکت در آورد، شما هم حرفش گوش کردید. چرا این کارو کردی؟ چرا اینقدر عجله؟ حالا تو تاریخ اومده، داستانهای من باز به جزئیاتش نقل نمی‌کنم، تقریبا همه مورخین گفتند که ابتدا جمعی از انصار طایفه خزرج جمع شدن در سقیفه بنی ساعده، که نمی‌دونیم سقیفه بنی ساعده یعنی چی. بخوام به زبون امروزی صحبت بکنیم، یه سالن اجتماعاتی بود. البته سالن رو اینا که میگیم به زبان روز میگیم، ولی اون وقتا از خونه های موش، خونه های گلی بود که در هر محله هم یه زمین افتاده ای بود، یه جای جمع میشدن، کاری داشتن، دور هم میشدن. تو بعضی روستاهای دور افتاده دیدید تو محله های میدونگاهی دارن جمع میشن دورشون، یه همچین جایی بود. به زبان امروز بخوام بگیم، میگیم در سالن اجتماعاتی جمع شدن. اول طایفه خزرج از انصار که بخش عظیمی از مردم مدینه را تشکیل میدادن، هنوز پیغمبر داشتن غسلش میدادن، علی مشغول غسل دادن پیغمبر بود، وقتی فهمیدن پیغمبر دنیا رفت شده، جمع شدن اینجا مشورت کنن چه کنن. نشستن با هم، گفتن که ما باید سعی کنیم جانشینی پیغمبر را در قبیله خودمون متمرکز کنیم. در مقابلش هم اوس که یک طایفه دیگری بودن، دو طایفه معروف بودن در مدینه، اوس و خزرج، اونا هم متوجه شدن، اونا هم اومدن و با هم بحث میکردن که باید رئیس از شما باشه یا از ما باشه. اینا که مشغول بحث و گفتگو شدن، یا خود سر و صداشون بلند شد و با هم دیگه گوگو مگو کردن، خبر رسید به مهاجرین اهل مکه که آمده بودند، در مدینه ساکن شده بودند. خبر رسید به اینا که خلاص انصار رفتن نشستن، دارن فکر میکنن برای تعیین جانشین پیغمبر، شما چه نشستید؟ اینا همدیگه را خبر کردند و چند نفر از مهاجرین جمع شدند. حالا یه گروهی هستند، عمدتا از انصارند، یه چند نفر از مهاجرین اومدند، با هم گفتگوهایی شد. تو تواریخ داستانای عجیبی ذکر شده که حتی کار رسید به هم دیگه کتککاری بکنند، حتی شمشیر به روی هم میکشند و حتی تهدید به قتل کنند. تعبیراتی نقل شده که اگه چنین نکنید الله یقتلو، که خدا میکشتید. منظورش میکرد ما میکشیدید. کار به اینجاها رسید. بالاخره بحث ها منتهی شد به این که مهاجرین گفتند پیغمبر از طایفه ما بود، از شهر ما بود، از طایفه ما بود، خیش و قوماش اینجا هستن، تا ما هستیم نوبت به شما نمیرسه. بالاخره در بحث اینها غالب شدن. اوس و خزرج هم چون با هم رقابت داشتن، هیچ کدوم زیر بار دیگری نمیرفتن. یکی از اینها اقدام کرد به بیعت، اون دیگری هم برای رقابت با اون زودتر اومد که من بیاد میزنم. یکی از اوسی که از حضرت داستان به همین چیزا برگزار شد و بیعتی انجام گرفت. البته در بعضی از منابع و روایات اینا چیزای بیشتر از اینها اومده که این چیز حادثه اتفاقی در اون روز نبود، از مدت ها پیش طراحی شده بود که چه باید کرد و بعد از پیغمبر باید کی جانشین او بشه. اینا طراحی شده بود، ولی به هر حال اون چه اتفاق افتاد در روز رحلت پیغمبر این بود که ابتداعا انصار اومدند و اوس و خزرج با هم اختلاف، و بعد خود انصار با مهاجرین، و تا بالاخره کار به بیعت کشید و جریان تمام شد تقریبا. یعنی اونایی که اونجا بودن دیگه توافق کردن. البته عده‌ای نبودند، بعضیاشون هم رفتن بیعت نکردن الی آخر. حالا ما کار به این جزئیاتش نداریم چون ایناش خیلی به درد ما نمیخوره الان. یعنی که ما میخوام ببینیم چی شد، حادثه چی، آیا ممکنه امروز برای ما هم اتفاق بیفته؟ چرا اصحاب پیغمبر اینجوری شدن؟ یادشون رفت؟ آیا ممکنه ما هم یه چیزی یادمون بری؟ حواسمون جمع باشه. ما دنبال این هستیم بیشتر. بله، میفرماد هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده بود که شما دست به این کارها زدید. چرا؟ ابتدارن زعمتم خوف الفتنه. این عجله‌ای که کردید یه دلیلی برای خودتون برای ذکر کردید، گفتید میترسیم حالا پیغمبر از دنیا رفته بین مسلمان ها فتنه‌ای برپا بشه. برای اینکه جلوگیری کنیم از فتنه آمدیم این کار را، هنوز پیغمبر دفن نشده بود، جانشین براش تعیین کنیم که فتنه‌ای برپا نشه. زعمتم خوف الفتنه، حرفتون این بود که ما برای جلوگیری از فتنه این کار را میکنیم. من اینجا اقتباس میکنن از یک آیه قرآن که خیلی معنادار است. میفرماد الا فی الفتنه سقطوا. در آیه قرآن هم به بعضی از منافقین و اینها اشاره شده در جریاناتی که میفرماد بهانه شو این بود که ما از فتنه میترسیم. خدا میفرماید که شما خودتون در فتنه هستید، شما این فتنه. الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. اونا خیال کردن میخوام جلوگیری از فتنه کنن، رفتن این کارا رو کردن در صورتی که خودشون در فتنه بودن. و بعد این آیه را میخونه که و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. من میخوام بگم اگه من و شما جای انصار یا مهاجرینی بودیم که اون روز در مسجد حضور داشتیم، چیکار میکردیم؟ ما این که رفته بودیم بیعت کرده بودیم، ما بالا اومده بودیم نشسته بودیم، دختر پیغمبر برامون خطبه میخوند، سخنرانی میکرد، اینا رو گفت. گفت این کاریست که شیطان دست شما داد، شما خیال کردید جلوگیری از فتنه میکنید در صورتی که خود این کار فتنه بود. بعدش میگه ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. از اونجا میفهمد ظهر فیکم حسیکت النفاق. اینجا میفرماید جهنم بر کافران احاطه دارد. این رو به ما میگفتن، ما چی میگفتیم؟ بنده که خیال میکنم اگه من بودم بلند میشدم میگفتم با کی میگه خانم کافرین؟ ما کافرین؟ ما ایم که پدری تو کمک کردیم، ما ایم که در جنگ ها شرکت کردیم، ما ایم که شما را اصلا در مدینه راه دادیم، کمک کردیم، حالا به ما این حرفا را میزنی؟ طاقت نمی آوردم این را گوش کنن. به خودم که مقایسه میکنم میگم باز مردم مدینه مردم نجیبی بودن، نشستن اینا رو گوش دادن، هیچ چیزی نگفت. فرمود خار نفاق در شما ظاهر شد، شیطان شما را صدا زد، فوراً جوابش دادید. شما اینقدر بیوفایی کردید، خدا را پیغمبر را، عهد پیغمبر را فراموش کردید. بعضم میگه ان جهنم لمحیط دون ملکابرین. شما اهل نفاقید، اهل کفرید. چی میگفتیم ما؟ البته باید بدونیم که مردم اون زمان بالاخره دست پرورده های پیغمبر با این منبر پیغمبر و تعلیم پیغمبر میدونستن که کفر همیشه معناش انکار خدا و پیغمبر نیست. ما در قرآن کفر تعبیرات مختلف داریم، در روایات هم داریم کفر بر پنج معناست. اونش که من بارها در اینجا هم در همین جلسه هم عرض کردم مکرر، فرق بین معنای فقهی کفر و معنای کلامی و اخلاقی کفر است. کفر در فقه یه معنا داره، کسی که ضروریات اسلام رو انکار کنه یا همشا یا بعضیشا، این کافره، شهادتین رو قبول نداشته باشی. اما اگه کسی شهادتین رو گفت و گفت هرچی پیغمبر گفته درسته، اون مسلمان است و بدنش طاهره، از مسلمان ارث میبره، ازدواج باش جایزه، همه احکام مسلمان برش بار میشه. این کفر در مقابل اسلام است، ولی منافات نداره کسانی این اسلام داشته باشند. ولما یدخل ایمان فی قلوبهم، یک کفر در مقابل ایمان داری. اون کسی است که باید تمام اون چه پیغمبر از طرف خدا آورده باشه بدون هیچ استثنایی قبول داشته باشه. حتی اگر میدونه یک عمل مستحبی رو خدا مستحب کرده، فرض کنید نافله صبح، بدونه یک کسی خدا نافله صبح را مستحب کرده دو رکعت پیش از نماز صبح بخونی، بگه من اینو قبول ندارم، این عمل مستحبی حالا قبول ندارم، شو به جایی بر نمیخوری. این شخص به معنای اول مسلمانه، هیچ ضرری هم به طهارتش نمیخوره، عرض کنم نکاحش هم باطل نمیشه، ارتداد هم نمیاره، اما با همین گفتنش کفر در مقابل ایمان پیدا میکنه. اولئک هم الکافرون حقا. اثر این کفر در آخرت ظاهر میشه نه در دنیا. هر کس بداند که خدا چیزی را تشریع فرموده، با این که میدونه خدا گفته، پیغمبر از طرف خدا چیزی گفته، بیا قبول نداره. نگدم تو دلش باشه، حتی نگی تو دلش باشه که من اینو قبول ندارم، این ایمان نداره. نصاب ایمانی که باعث نجات از عذاب آخرت میشه، پذیرفتن جمیع ما انزل الله هست. یکیش اگه انکار بکنه، مثل اینکه کلش انکار کرد. و یقولون نؤمن به بعد و نکفر به بعد، اولئک هم الکافرون حقا. نص قرآن. اگه یک کسی گفت یکیش قبول دارم یکیش قبول ندارم، این معناش این یعنی نصفش، بعضیش، یه جزئی از محتوای اسلام را که میدونه خدا اینا نازل کرده و پیغمبرش و پیغمبر از طرف خدا گفته، میگه من اینش را قبول ندارم. این مثل این که همه شو انکار کرده، برای اینکه ملاک این که ما چیزهای دیگر را قبول میکردیم این بود که پیغمبر از طرف خدا گفته. خب این هم پیغمبر گفته، پس چطور اینش را قبول نمیکنی؟ هم معلوم میشه اونم ملاکش اشکال داشت، اونش چون دلم میخواست قبول میکردم، این چون دلم نمیخواد میگم این شما قبول ندارم. این است که قرآن میفرماد اولئک هم الکافرون حقا. این کفر غیر از کفر در مقابل اسلامه. این با این گفتن نجس نمیشه، زنش برش حرام نمیشه، از مورثش ارث میبره بازم. این اسلام فقهی نیست. این کفر که میگیم کافر میشه، کفری نیست که در فقه در رساله عملیه میگن. این کفر در مقابل ایمان است که باعث نجات آخرت میشه. دو اصطلاح هست، متاسفانه بسیاری این دو اصطلاح رو به هم خلط میکنه. ما در روایات 5 معنا برای کفر ذکر کردیم. من حالا دو تاشو عرض می‌کنم که حتما به این دو تا توجه داشته باشیم. دو معنای مختلفه. اگر قرآن گفت کسی که یک حکمی از احکام اسلام را انکار کند کافر است، معناش این نیست که یعنی نجس میشه، زنش برش حرام میشه. نه، اون که اسلام ظاهری را داره، یعنی اون ایمان واقعی که موجب نجات از عذاب آخرت میشه اون را نداره. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان. نمیگه شما کافرید، یعنی کافر فقهی، بگید اسلمنا، اسلام داریم، ما میپذیریم، ولی ایمان ندارید. شما ایمان ندارن چی دارن؟ جای ایمان کفر مقابل ایمان را دارن. یک کفر در مقابل ایمان است، یک کفر در مقابل اسلام است. اسلام هم به همون معنای فقهیش. اینجا وقتی حضرت استناد میکنند به آیه ان جهنم ولا محیطۃ للکافرین، نمیخواد بگه الان شما کافرین نجسید پاشید برید مسجد را نجس نکنید. میخواد بفرماید دلتون را بسنجید ببینید به اون چه خدا گفته قبول دارید یا نه. اگه ته دلتون این است که با این که میدونید خدا چیزی را فرموده شما قبول نمی کنید، بدونید کافرید. اون چه ایمان اقتضا میکنه اینه که وقتی فهمیدید خدا چیزی را فرموده، الان رأس بله هر چی فرمود، میگه این واجبه بگو واجب، میگه حرامه حرام. چرا داری؟ نه چرا نداره، خدا گفت. البته چرا داره، لزومی نداره من بدونم. اگه کسی گفت من این حکم اسلام را تعدد ازواج را قبول ندارم، تو قرآن اومده اما من قبول ندارم، یعنی چی؟ یعنی قرآن رو قبول ندارن، یعنی پیغمبرش رو قبول ندارن، یعنی خداش رو قبول ندارن. اگه کسی بداند چیزی را خدا گفته به پیغمبر از طرف خدا آورده، این معنا نداره بگه من اینوش رو قبول ندارن، هر چی باشه. اما این معناش نیست که حتما کافر میشه و فورا نجس میشه و زنش هم برش حرام میشه. اینا اون کفر اسلام تا شهادتین هست و تا چیزی برخلاف اون شهادت اینش نگفته اسلامش محفوظه، جان و مالش هم محفوظه، مسلمان ها حفظ جانش هم باید بکنن، پاک هم هست و تو مسجد هم میان نماز بخونن. قرآن درباره منافقین میفرماید که منافقین میان نماز بخونن منتها با کسالت. ولا یقربون الصلاة الا وهم کسالا، نمیگه منافق کسی که اصلا نماز نمیخونه، میگه نماز میخونم اون تا با کسالت با بیحالی. خدا را قبول داره، نماز هم میخونه، پشت سر پیغمبر هم میاد نماز میخونه، اما قرآن میگه این منافق است. یه نفاق مربوط به دل است، اسلام ظاهری مربوط به اظهار شهادتین و تسلیم شدن در مقابل حکومت اسلامی است. گفت من مثل شما، هر شما میگید من هم میگم خیلی بسلام. اما آیا این باعث نجاتش میشه، بهش میره یا نه، بستگی داره که ته دلش هرچی خدا گفته قبول داشته باشی یا نداشته باشی. حضرت با این تعبیرات میخواد یک شوکی در مردم ایجاد کنه که دل خودتون را وارسی کنید، ببینید هرچی خدا گفته و شما میدونید که خدا گفته قبول دارید، یا بعضی چیزایی که میدونید خدا گفته زیر بارش نمیخواد برید. اگه اینجور باشید در واقع شما کافرید. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. اعاذنا الله و ایاکم.